بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله دو بود، شخصی را اجیر کرده بر عملی مثل خیانت و در شرط مباشرت نیست. شخص ثالث میاد تبرعاً و برای افراغ ذمه اجیر اون صبر خیانت میکنه. گفتیم دو مسئله هست. مسئله اول اینه که آیا ذمه اجیر به خیانت فارغ میشه یا نه. مسئله دوم اینه که آیا جناب اجیر مستحق اجرت المسما هست یا نه. مسئله اولا رو در جهت اولا بحث کردیم و گفتیم که ذمه اجیر فارغ میشه. دیروز از جهت اولا فارغ شدیم، اما امروز باز مجدداً میخوام در جهت اولا به صورت عمیق‌تر و اعمق دوباره بحث کنم. دقت بفرمایید که گفتیم که اجیر کرده برای خیانت و شرط مباشرت هم درش نکرده. بدون احتمالاً در بدو در متعلق اجاره و اون عملی که به ذمه اجیر آمده بدون سه احتمال هست. احتمال اول این است که جامع بین خیانت بالمباشرت و خیانت به تسبیب به ذمه اجیر آمده باشه، یعنی خیانتی که جامع از بین خیانت بالمباشرت و خیانت به تسبیب، این متعلق عقد اجاره باشه. احتمال دوم اینه که متعلق عقد اجاره جامع بین خیانت بالمباشرت و التسبیب و الخیانت، نه الخیانت و بالتسبیب. التسبیب فعل اجیره، خیانت فعل اون مأمور و فعل غیره. پس احتمال دوم اینه که جامع بین این دو باشه و احتمال سوم اینه که جامع بین این سه باشه. جامع بین این سه باشه، یعنی بین خیانت بالمباشرت یک، خیانت به تسبیب دو، از تسبیب و الی خیانت سه. بدون این سه احتمال به ذهن میرسه. از این سه احتمال، احتمال سوم رو باید رفعیت کنیم ازش که جامع بین سه چیز باشه: خیانت بالمباشرت، خیانت به تسبیب و التسبیب و الی خیانت. این احتمال سوم رو باید رفعیت کنیم. چرا؟ چون تسبیب الی خیانت و الخیانت و به تسبیب اینا در وجود ملازم با همه. هر کجا تسبیب باشد خیانت به تسبیب هم هست، هر کجا خیانت به تسبیب باشه تسبیب هم هست. این غیر عرفیه، چون این ستا، این دوتا همیشه با هم ملازمه. پس برمیگردیم بدبن به دو احتمال. یکی این که جامع بین خیانت بالمباشرت و خیانت به تسبیب، دوم جامع بین خیانت بالمباشرت و خیانت و تسبیب و الی خیانت. این دو احتمال رو مد نظر قرار میدیم. خب در اینجا دو تا اشکال مطرح میشه. یکی بر احتمال اول و یک اشکال بر هر دو احتمال. اشکال بر احتمال اول اینه که خیانت به تسبیب که فعل اجیر نیست و این غیر عرفی است که فعل غیر بیاد به ذمه اجیر، چون اونی که فعل اجیره از تسبیب و الی خیانت، نه الخیانت و به تسبیب. این فعل اجیر نیست. این اشکال اول. این اشکال رو میشه جواب داد. خوب دقت کنید به این که درست الخیاطت و به تسبیب فعل اجیر نیست، ولیکن چون الخیاطت و به تسبیب هست عرفیان میشه مستندش کرد به چی؟ به اجیر. به الا فعل مباشری اجیر نیست، فعل مباشری غیره. اما چون یک استنادی به اجیر داره، چون فرض کردیم الخیاطت و به تسبیب، لذا میشه چیه؟ لذا میشه این الخیاطت و به تسبیب ره استنادش داد به شخص اجیر به خاطر اون تسبیبی که به خیاطت داره. نه تعبیرها یکی نیست. خب حالا این الان میخوام بگم. پس بنابراین این احتمال مشکلی نداره. آره رفته اجیر دیگری از دیگری خواسته که این پارچه رو بدوزه. فعل اجیر میشه التسبیب، فعل غیر میشه الخیاطت و به تسبیب. پس احتمال اول احتمالی نیست که مشکلی به لحاظ عرفی داشته باشه. بله، یعنی فرض کردیم که اگر خواسته این نبود او نمیدوه، این رفته یا دیگری را اجیر کرده که بیا اینقدر بهت پول میدم اینه بدوز، یا رفته ازش خواهش کرده. بحث چی؟ اصلا کاری نداریم به صورت تبرع، اصلا کاری نداریم. پس بنابراین جامع بین خیاطت به مباشرت و خیاطت به تسبیب هم عرفیه. حالا سوال میشه که در این صورت متعلق عقد اجاره احتمال اوله یا احتمال دوم؟ احتمال اول چی بود؟ جامع بین خیاطت به مباشرت و خیاطت به تسبیب. احتمال دوم کدوم بود؟ جامع بین الخیاطت و تسبیب ال الخیاطه. بله؟ اشکال دوم رو بعد میگم. هنوز حالا این اشکال اول پس دفعش کردیم، حالا میخواییم بینیم تو این دوتا احتمال کدوم اقواز. انصافش اینه که هر کدوم رو که آدم نگاه میکنه ترجیح و اقواییت مشکله. یعنی میخواییم بینیم اگر در خارج این عقد اجاره واقع بشه، در واقع به شکل اول یا به شکل دومه. درسته، اما میخواییم بیدیم اون عملی که به ذمه اجیر آمد و متعلق اجاره بود الخیاطت و به تسبیب بود یا التسبیب و الخیاطت بود. هر کدوم یه مقربی رو داره. خیاطت به تسبیب عرفی تره تا تسبیب به چی؟ به خیاطت. از این جهت که اصلا ناظر مستأجر ناظر به خیاطت لباسشه. و اما از یه جهت دیگه اون عرفی تره و اون اینکه فعل مباشری است. تسبیب علل خیاطت فعل مباشری است، اما الخیاطت و به تسبیب فعل غیر مباشری است. لذا خیلی روشن نیست که وقتی این نحوه قرار داد بسته میشه، متعلق عقد اجاره جامع بین الخیاطت به مباشرت و الخیاطت و به تسبیبه، یا جامع بین الخیاطت و به مباشرت و تسبیب و الالخیاطت. اما هر کدوم باشه اشکال نداره. منتها الان اونی که در عالم واقع بین عرف صورت میگیره کدوم یکی از این دوتاست مشکله. هر دو درسته. لذا امکان داره خود عرف هم التفاتی نداشته باشه. ما نمیتونیم الان یه تحلیل روشنی بدیم بگیم اونی که در خارج صورت میگیره جامع بین المباشرت و خیاطت به تسبیب، یا بین المباشرت و تسبیب الى خیاطت. این به صورت جزمی نمیشه گفت. هر دوش یه عرفیت داره یه غیر عرفیت هم داره. مثلا تسبیب عرفیتش مباشری بودنشه، غیر عرفی بودنش اینه که این نکته ایست که از خیاطت دوره، یعنی غافل انسان از این نکته. اما الخیاطت و به تسبیب عرفیتش اینه که فعل خیاطته، غیر عرفیتش به اینه که به یک نحوی از مسامحه و عرف بخواد این خیاطت رو مستند کنه به کی؟ به اجیر. فعل مباشری باشه مثلا، یا مال همون عمل باشه، هر کدوم یه جهت عرفی رو داره. الان میخوایم بگیم اونی که در خارج صورت میگیره کدوم یکی از این دوست مشکله؟ الان بس تبرر کار نمیده، این جزن فعلا دور تبرر خط بکشین تا بعد برسیم. پس این دوتا احتمال میمونه در اونی که مردم انجام میدن، یا جامع بین المباشرت و الخیاطت تسبیبیه است، یا جامع بین المباشرت و تسبیب هستش. این اشکال اول و جوابش. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه، خوب دقت کنیم برای اینکه اشکال دوم واضح بشه یه مقدمه ای را عرض کنم. گفته شده که در باب ادا، وقتی که ما معاف ذمه را که میخواییم ادا کنیم، معاف ذمه علت دائم کلیه. ما وقتی که میخواییم ادا کنیم فردی از اون افراد کلی را تسلیم میکنیم. در نظر عرف تسلیم فرد تسلیم چیه؟ کلیست. در اصول میگیم که آیا کلی موجوده؟ میگن موجوده به عین وجود فرد، و بعضی ها اشکال کردن که موجود به وجود عین فرد نیست، اما در نظر عرف اشکالی نیست. تسلیم فردی از کلی تسلیم چیه؟ کلیست عرف. من به شما 1000 تومان بدهکارم، یک اسکناس 1000 میدم به شما. خب این اسکناس 1000 ملک شما بود؟ نه. وقت در اینجا تفاسیر مختلف هستش که چطور وقتی من این 1000 تومان به شما میدم ذمه من پاک میشه، و حال اینکه این 1000 تومان چیه؟ این 1000 تومان ملک منه، ملک شما نیست. من ملک خودم رو به شما تسلیم کردم. ملک شما 1000 کلی بوده. وقتی من اونه به شما ادا نکردم چرا ذمه من فارغ بشه؟ دو تا بیان معروف در اینجا هست. یه بیان تعویزه که جماعتی از علما نظریه تعویز رو اختیار کردن. گفتن شما مالک کی هستید؟ 1000 تومان در ذمه من. من مالک چیم؟ این 1000 تومان. میام با شما معاوضه میکنم. این 1000 تومانی که ملک خودم رو میدم معاوضه میکنم با 1000 تومان توی ذمه. تا وقتی که این رو معاوضه کردم، تا من مالک شدم، دقت کردیم، تا من مالک شدم آن ملکیت من بر ذمه خودم آن سقوطه، چون ذمه در سیره عقلا ذمه شخص مملوک خود شخص نمیشه هیچ وقت. تا معاوضه صورت میگیره من مالک میشم، تا مالک میشم چیه؟ اون ذمه محو میشه و پاک میشه. یه نظریه ایست، نظریه تعویض یا معاوضه بهش میگن. نظریه دوم اینه که نه، هیچ معاوضه ای صورت نمیگیره. من وقتی که 1000 تومان رو به شما تملیک نکردم، این 1000 تومان فردیست از چی؟ اون 1000 تومانی که در ذمه ملک شماست. عرف تسلیم این 1000 تومان و تملیک این 1000 تومان رو به شما، عرف چی میبینه؟ تسلیم معاف ذمه میبینه. یعنی من معاف ذمه رو به شما ادا کردم، که خود ما تابع این نظر هستیم. پس همیشه در فراق ذمه و افراق ذمه شخص مدیون، شخص قرین و مدیون، فردی از افراد معاف ذمه رو ادا میکنه، ذمه پاک میشه. حالا که این مقدمه روشن شد، بریم در اینجا در اینجا اشکالش چیه؟ ما در خارج چی صورت گرفته؟ الخیاطتو به تبرو. خب توی پرانتز ما سه تا خیاطت رو داریم. الخیاطتو بالمباشرت که فعل اجیره، معذرت میخوام، چهار تا خیاطت رو داریم. الخیاطتو بالمباشرت که فعل اجیره، الخیاطتو بالتسبیب وقتی است که فعل غیره و اجیر از ما خواسته، الخیاطتو بالتبرع یعنی وقتی که من خیاطت میکنم به قصد افراغ ذمه کی؟ اجیر. به قصد تبرع از طرف کی؟ اجیر. و قسم چهارم الخیاطتو بلا تبرع. شخصی دید لباس این اینجاست، گفت من که رفیقشم، چرا بره این پول بده به خیاط لباس برش بدوزم؟ به قصد تبرع از طرف خیاط نه، به طرف قصد این که مجانن و بلا تبرع رفت این پارچه رو دوخت که چیه؟ ذمه او فارغ بشه که این پول خیاطت نده، پول خیاطی نده، نه به قصد افراغ ذمه و از طرف جناب اجیر. اینو میگیم خیاطت بلا تبرع. خوب دقت کنین، در ما نحنفی بعد از عقد اجاره شخص ثالث چیکار کرد؟ خیاطت به تبرع رو ایجاد کرد، اون پرانتز بسته شد، خیاطت به تبرع رو ایجاد کرد. خب در ذمه اجیر چی بود؟ یا خیاطت بالمباشرت بود، یا خیاطت به تسبیب بود، یا خیاطت تسبیب و الی خیاطت بود. خب الخیاطت و به تبرع کدوم فرد از ایناست؟ هیچ کدوم نیست. نه خیاطت بالمباشرته، نه خیاطت خدمت شما عرض کنم که به تسبیبه، و نه التسبیب و الی خیاطته. هیچ فردی هیچ کدوم از این ستا نیستش. خب وقتی که فرد این ستا نیست، چطور این فعل من که فرد اون مافه ذمه نیست افراغ میکنه ذمه اون ره؟ چون من چیکار کردم؟ سالس خیاطت به تبرع کرد. خب خیاطت به تبرع که مصداق و فرد الخیاطت و به مباشرت نیست، فرد الخیاطت و به تسبیب هم نیست، فرد التسبیب و الالخیاطت هم نیست. چطور این ذمه رو فارغ میکنه؟ این شخص متبرع که فرد رو تسلیم نکرد، پس معنا نداره که اون ذمه فارغ بشه به اداء این چی؟ به اداء این شخص. خب وقتی که این احتمال اشکال وارد شد، احتمال مرحوم آقای خویی زنده میشه. آقای خویی چی گفته بودن؟ خوب دقت کنید، آقای خویی گفته بودن که اونی که در ذمه آمده هیچ کدوم از احتمال اول و دوم نیست. احتمال اول چی بود؟ جامع بین مباشرت و خیاطت به تسبیب. دوم کدوم بود؟ جامع بین مباشرت و تسبیب. آقای خویی هیچ کدوم از این دوتا رو نپذیرفته بود، سومی رو پذیرفته بودن. سومی چی بود؟ جامع بین الخیاطت بالمباشرت و خیاطت الغیر. خب وقتی که این شخص ثالث آمد تبرع کرد، این میشه فرد کدوم چی؟ فرد خیاطت الغیر، ذمه میشه فارغ. کلام مرحوم آقای خویی زنده میشه. کلام مرحوم آقای خویی که زنده شد، پس بنابراین اون احتمال اول و دوم میره سر کار پیش پشت، میره به سر کنار، میمونه احتمال است که آقای خویی مطرح کردن که متعلق اجاره جامع بین چی هستش؟ جامع بین الخیاطت بالمباشره و خیاطت الغیره. بر مرحوم آقای خویی نقض شده. خوب دقت کنید، بر مرحوم آقای خویی نقض شده. که خب حالا اگر اون غیر آمد خیانت کرد بلا تبرعن، چون شما گفتین جامع بین خیانت بالمباشره و خیانت الغیره، اگر آمد بلا تبرعن خیانت کرد باید ذمه اون اجیر به این فارغ بشه، و حالا که خود شما هم قائل نیستی. یعنی هیچی، برای این که اجیر از طرف افراغ ذمه اجیر این کار رو نکرد، فقط این کار کرد به خاطر این که مستاجر رفیقشه و پول خیاطی نده، گفت من برم براش انجام بدم که احتیاج نداشته باشه برای خیاطت لباسش بره پول به خیاط بده. فرض کردیم که اجیر وقتی مستحق میشه، بحث استحقاقش نیست، وقتی ذمهش افراغ پیدا میکنه که به این قصد افراغ ذمه اجیر بیاره. این قصدش اصلا افراغ ذمه اجیر نبود، این قصدش این بود که این احتیاجی به پول نداشته باشه، پول دادن نداشته باشه. خب در اینجا گفته شده که کمایی که بعد در متن سیدم میاد، در اینجا جناب اجیر دیگه مستحق اجرت نیست و ذمهش به این عمل فارغ نمیشه، بلکه به یک جهت دیگه فارغ میشه. میگه منفسخ میشه، وقتی که منفسخ شد دیگه مستحق اجرت نیست. مثل این میمونه که دیگری چیکار کنیم، برای مثال بگم دیگری میاد این پارچه مستأجر رو چون باش دشمنی داره آتش میزنه، وقتی آتش زد چی میشه؟ عقد اجاره منفسخ میشه، دیگه مستحق اجرت هم نیست. پس کلام مرحومای خود رو نقض کردن که لازمه ی فرمایش شما اینه که اگر آمد اون غیر بلا تبرع خیانت کرد. خب فرضی که این فرد جامعه، شما باز قائل بشین به این که افراغ ذمه میشه به خاطر این خیانت، چون این فردیست از افراد چی؟ از افراد عملی که اجیر شده بر او. جامعه بین خیانت به تبرع و خیانت الغیر. خدمت شما عرض کنم که آی خوی از این اشکال نقضی میتونه فرار کنه. این اشکال نقضی قابل حله، و اون چیه؟ آی خوی بگه آقا متعلق عقد اجاره جامع بین خیانت بالمباشرت و خیانت بالتبرعه، چون خیانت غیر چند فرد داشت؟ دو فرد داشت، یا در واقع سه فرد داشت. خیانت غیر الخیانت بالتسبیب، الخیانت بالتبرع، الخیانت بلا تبرع. وقت آقای خویی بگه که اون خیانت غیری که جامع بین اون دوتاست حس اینه، یعنی در واقع متعلق عقد اجاره سه فرد داره، سه متعلق داره، الخیانت بالمباشرت، الخیانت بالتسبیب، الخیانت بالتبرع. قسم چهارون دیگه فرد نیست که الخیانت بلا تبرع باشه. این آقای خوبی میتونه از این اشکال نقضی جواب بده، بگه اون که در واقع متعلق عقد اجاره جامع بین سه خیانته، الخیانت بالمباشرت، الخیانت به تسبیب، الخیانت به تبرع. قسم چهارم تو جامع نمیاد که الخیانت بلا تبرع باشه. پس بنابراین این اشکال نقضی بر مرحوم آقای خویی وارد نیست. برگردیم به اشکال خودمون، اشکال دوم، که اگر غیر آمد تبرع خیانت کرد، خیانت کرد، دقت کردیم در اینجا چطور ذمه او به خیانت فارغ میشه؟ برای جواب از اشکال دوم دقت کنین، برای جواب از اشکال دوم دو تا جواب رو ما میتونیم بدیم. جواب اول اینه که بیم جواب آقای خویی رو قبول کنیم. اگه جواب آقای خویی رو قبول کردیم اشکال میپره، چون متعلق عقد اجاره چیه؟ جامع بین سه خیاطته، خیاطت بالمباشره، خیاطت بالتسبیب، خیاطت بالتبرک. یکی از افراد متعلق رو ایجاد کرد که خیاطت بالتبرک. یا جواب آقای خویی رو بپذیریم یا یه جواب دیگه بدیم، بگیم درسته ما این عجیب شده بود بین خیاطت بالمباشرت و خیاطت مثلا بالتسبیب. وقتی که بین این دو خیاطت عجیر نشده، عرف این رو چی میبینه؟ این رو فرد خیاطت به تسبیب میبینه. عرف در نظر عرف این فرد خیاطت، یعنی در نظر عرف حکمن فرد خیاطت به تسبیب میبینه. حالا تا برسیم جواب دوم رو بگیم، با دوره به هر دو جواب برمیگردیم. بگیم این در نظر عرف این خیاطت به تسبیبه. یا اگر گفتیم جامع بین المباشرت و تسبیبه، بگیم در نظر عرف این را چی میبینه؟ فرد خیاطت به مباشرت میبینه. و بر اساس همین تسامح، این یادتون باشه تسامحات عرفی در باب معاملات حجت معتبر ها، عرف این رو فرد خیاطت به مباشرت میبینه یا فرد خیاطت به تسبیب میبینه. پس ما دو تا جواب میتونیم بدیم. یکی جواب مرحوم آقای خویی رو بدیم، بگیم جامع بین این ستاست، خیاطت به مباشرت، به تسبیب، به تبرک. جواب دوم اینه که بگیم در نظر عرف این رو فرد خیاطت به مباشرت یا فرد خیاطت به تسبیب میبینه. ولو حقیقتا فرد نیست، دقیقاً فرد نیست، اما عرفیاً فرد هست. خب اگر هم دائر شد بین این دو جواب، کدوم یکی از این دو جواب ارجحه؟ اون جواب دوم ارجحه. چرا؟ چون به جهت این که جامعه اصلا بین خیاطت تبرعی و اون دو خیاطت دیگه، خیاطت تبرعی رو در متعلق اجاره بردن، این غیر عرفیه، چون هیچ گونه استنادی به چیه؟ به اجیر نداره. فعل غیر بدون خاصه اجیر خودش تبرعن از این. وقتی باید ببریم سراغ این نکته مهم اینه که این فعل اجیر فرد نیست، اما در نظر عرف این رو فرد یکی از این دو میبینه، یا خیاطت به مباشرت یا خیاطت به تسبیب، چون هم خصوصیتی از مباشرت درش هست، هم خصوصیتی از خیاطت به تسبیب درش هست. لذا این جواب درست میشه که میگیم اون ذمه فارغ میشه به چی؟ به فعل ثالث، به این فعل تبرعی. خدمت شما عرض کنم که در ارتکاز عرفی اینه که های عقد اجاره منفسخ میشه. واقعا خب سآل میکنیم اگر که منفسخ میشه مستحق و اجرت المسما هست یا نیست؟ نیست؟ بله وجدان هست. من آمده کار را از طرف اجیر انجام داده، میدن آن به قصد افراغ ذمه اجیر انجام داده، برای کمک اجیر آمده انجام داده.
آیا این که مثلا میتونم اجازه میشه با اجازه بعدی برم شرط
دیگه اون معناش اینه که اگر تا همون مطلع نشده ذمهش فارغ نشده، مثلا نمیشه این وسط نمیشه معلق لنگ در هوا بمونه. بله چون فرض اینه که این خودش جای او گذاشته. نه ببینید به این معناست که یعنی این خودش جای او گذاشته، او ازش نخواسته. چرا میگیم جایگاه یکی از این دوتا خیاطت رو بگیره؟ به جهت این که اون فرد دوم اگر تسبیب باشه، عرفاً خیاطت تسبیب نیست، اگر خیاطت به تسبیب باشه، این میتونه عرفیان فرد خیاطت به تسبیب باشه. اگر شما بگید نه فقط فرد خیاطت به تسبیب عرفیان، معنیست که در عقد اول اون احتمال اول درسته که جامع بین مباشرت و خیاطت به تسبیبه، نه بین خیاطت به مباشرت و تسبیب علی خیاطته. پس بنابراین ذمه فارغ میشه و این بهترین جوابش اینه که باید بگیم این در نظر عرف فرد دیده میشه، حالا یا برای خیاطت به مباشرت یا برای خیاطت به تسبیب. اون رو بعد سید متعرض میشه، اون رو بعد اونجا میگیم فارغ نمیشه، منفسخ میشه، سید بعد میاد اون خیاطت بلا تبرج شق سوم خیاطت رو اونجا میگه، شق چهارم خیاطت رو. نه از عرض دیروز بر نگشتیم، عرض دیروز ناقص بود بر نگشتیم، نه فرمایش آقای خویه قبول نکردیم، جواب آقای خویه فرمایش ایشون قبول نکردیم. چیزی که دیروز توضیح ندادم امروز توضیحش دادم، چطور در ذمه این که فرد نیست اما موجب افراغ ذمه میشه. اشکال نداره حرف، اما غیر عرفیه، او خلاف فرض سید ره. الان هم قبول داریم ممکنه آقای خویی بگه سید فرضش از واقعیت نادرست بوده، آدم واقع وقتی بلا شرط هستش مرادشون اینه، یعنی سید در واقع برداشتش از واقعیت از عقود واقعی نادرست بوده، اما برخلاف فرضیت هست. پس بنابراین اون توجیه آقای خویه رو نپذیرفتیم، منتها بحث دیروز که ناقص بود امروز تکمیلش کردم و خوب توضیحش دادم. خب این جهت ثانیه رو که مختصره تمامش بکنیم که این مسئله تمام بشه. جهت ثانیه این بود که خب حالا مستحق اجرت المسما هست یا نیست. این قبلا گفتیم آقا شخص به مجرد عقل میشه مستحق چی؟ اجرت المسما. منتها مطالبه موقوف بر چیه؟ تسلیم عمله. و گفتیم در اینجا فعل غیر تبرع امر عرف مصداق چی میبینه؟ تسلیم میبینه. پس بنابراین مستحق مطالبه اجرت المسما هم هست. پس به مجرد عقد مستحق اجرت المسما میشه، به مجرد تسلیم مستحق مطالبه میشه، و در نزد عقلا و عرف فعل تبرعی مصداق چیه؟ تسلیمه. پس بنابراین مستحق مطالبه اجرت المسما هم میشه. این جهت دوم بحث زیادی نداشت، عمده اون جهت اول بود که باید یک تحلیل روشنی ازش ارائه میدادیم. بله؟ کدوم مبنا؟ فرق نمی کنه. حالا اتمام عمل باشیم، اتمام عمل که می گفتیم اونا می گفتن تسلیمه، تحویل رو می گفتیم تسلیمه، اون در تسلیمش فرق نیست. فرض اینه که رفته پارچه رو بهش داده، حالا تسلیم به اتمام عمله یا به تحویل محل عمله؟ حالا اگه گفتیم به تحویل محل عمله، فرض اینه که رفته لباس بهش داده، روی مبنای اینا، یعنی معیار تسلیمه. اینم کلام در اینه که تسلیم به اتمام یا به تسلیم محله، ما ها گفتیم به تسلیم محله. فرق نمی کنه روی مبنای اینا، روی مبنای اینا تسلیم به اتمام میشه، روی مبنای ما تسلیم به تسلیم محل میشه. فرق نمی کنه چه اتمام از ناحیه متبرع باشه یا از ناحیه کسی باشه که به تسلیم دوخته. اما یه فرض رو هنوز نگفتیم، جایی که دیگری چیکار کرده؟ بلا تبرع. اون انشاءالله مسئله جلسه بعد. هذا تمام کلام در این مسئله. الحمد لله رب العالمين.